روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان و سلام به شنونده‌های رادیو پیام، خسته نباشید.
سلامت باشین، شما هم خسته نباشین. چه خبرها؟ هفته خوب بود؟ تعطیلات خوش گذشت؟
بله، بد نبود، خوب عادی بود، یعنی معمولی بود. خبره دهشتناک جدیدی خوشبختانه نگرفتیم.
چقدر تفاوت میکنه که آدم منتظر خبر بده همش از ناحیه کشورش،
بله.
و وقتی که خبر بدی نمیرسه آدم خوشحال میشه که خدا رو شکر خبر بدی نرسیده.
دقیقا.
از بس که هی توی این مدت اخبار زلزل، چه میدونم سیل، اخبار سقوط هواپیما، اخبار کشت و کشتار در داخل ایران، اعتراضات، ظلم، جور، همه این اتفاقا میفته، وقتی که هیچ خبری نمیشه آدم خیلی خوشحاله، میگه که خب الان این هفته تونستم حداقل سر آروم به بالین بگذارم. عرض به خدمتت که بریم ترانه این هفته رو به ما معرفی بکن.
یک ترانه ای هست، من حقیقتش خیلی مطمئن نیستم که ترانه چقدر جدیده، در جدید بودنش شکی ندارم، ولی اینکه حالا چقدر جدیده و آیا ربطی به اتفاقات اخیری که در ایران افتاده داره یا حالا، ولی به هر حال جدیده، ترانه جدیدی از داریوش به اسم نه. من توی همین یکی دو روزه این ترانه رو دیدم و شنیدم که این ورانور دست به دست میشه. به هر حال داریوش همیشه برای من شخصا صدای یه جورایی صدای اعتراض بوده، مثلا ترانه هاش یک، حالا منهای اون غمی که همیشه تو ترانه هاش هست، یک اعتراض خفته ای هم همیشه تو ترانه هاش وجود داشته و خب این ترانه نه هم مستثنا نیست از این قانون.
قطعا همینطوره، همیشه داریوش تو هر برهه‌ای از زمان ترانه های مختلفی رو ارائه داده که در واقع پیام اعتراضی داشته و یه جورایی در واقع مردم ایران باهاش امیدوار شدن به ساختن کشورشون، آینده کشورشون، از جمله دوباره میسازمت وطنش، که خب خیلی ترانه زیبایی هم هست. اما این ترانه نه رو امروز بعد از برنامه تو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز از طرف پونه. خب بریم به سراغ برنامه این هفته و ببینیم که چه خبر هست در سطح فرهنگ.
والا فرهنگ خب خیلی واژه گسترده ایه، من حالا خیلی هنر کنم یا چند تا خبر سینمایی بخوام بگم، خیلی در سطح فرهنگ خبری ندارم راستش.
نه، من برنامه کیوسک منظورم اینه که نه فقط فرهنگی، بلکه از جهات مختلف در واقع مسائل رو بررسی میکنه. حالا این که گفتم فرهنگ شوخی بود، ولی چه خبر هست در کیوسک؟
خبر این که خب همینطوری که دوستان احتمالا میدونن 43مین فیلم فستیوال یوتوبرش فیلم فستیوال دوره 43مش از تقریبا 3 روز پیش از 24 یانواری شروع شده و تا 3 فوریه هم ادامه داره. خب طی چند هفته گذشته هی چند بار شد که من میخواستم راجع به این فستیوال صحبت کنم، ولی اونقدر خبرهای عجب غریب دیگه ای بودش که هی اونا اومدن و اولویت پیدا کردن. الان هم حالا خیلی صحبت، اینی که میگم میخواستم صحبت کنم، نه که حالا بگم صحبت خیلی ویژه‌ای بوده درباره این فستیوال، ولی معمولا ما هر سال اینجوریه که از زمانی که بلیت ها آماده میشه و میذارن بیرون که مثلا میشه بلیت ها رو خرید اعلام میکنیم و اینها، ولی امسال متاسفانه نشد که همین روند همیشه گیمونو پیش ببریم. ولی خب حالا خیلی کوتاه اگه بخوایم راجع به فستیوال یوتوبری فستیوال فیلم یوتوبری صحبت کنیم، همونطور که گفتم امسال 43 دورشه، از سال 1979 آغاز به کار کرده. امسال تخمین زده میشه که حدود 160 هزار تماشاچی در طی این 11 روز به طور کلی در همه سینماهایی که فستیوال برنامه ها داره و فیلم ها داره، 160 هزار تقریبا بازدید کننده خواهد داشت، یا تماشاچی یا مخاطب برای فیلم ها و برنامه ها، چون فقط فیلم نیست، البته سمینار هست، ورکشاپ و این ها هم هست. فیلم هایی که قراره امسال در فستیوال پخش بشن 400 تا فیلم هست که مجموعاً این 400 تا فیلم از 80 کشور متفاوت شرکت کردن. و دیگه بخوام بگم این که
ایران هم جزشون هست؟
میگم الان راجع به اونم صحبت میکنم. 1053 تا اکران فیلم طی این 11 روز قراره که انجام بشه. 1053 بار، یعنی 1000 فیلم ها نمایش داده میشه. حالا بعضی فیلم ها به دفعات و دفعات هر فیلم هم متفاوته.
کار سختی، ما یه دونه فیلم دو ماه بار میخوایم نمایش بدیم، تمام استرس همه وجودمون رو میگیره. 1000 و اندی فیلم نمایش میدن طی 11 روز و خب کاملا هم پروفشنال این کار رو انجام میدن و همه چیزم به موقع. اتفاقا حالا میونه کلامتون، موقعی که ما برای همین نمایش فیلم مطرب رفته بودیم و کارهای فنیشو میخواستیم با سینما انجام بدیم، با تکنیکرهای سینما خب یه جورایی من در ارتباط هستم، با همشون به شدت درگیر فیلمهای مختلف جشنواره فیلم یوتیوبر بودن، به دلیل اینی که خب این متریال و اون فیلم های اصلی که میاد با فرمت های مختلفی به شهر میرسه و خب همه اینها، اون سینما ها قابلیت نمایش همه اون فرمت ها رو ندارن و بایستی تبدیل بشن به فرمتی که با اون سینما همخوانی داشته باشه. هر کدومشون کد رمز مخصوص خودشون رو دارن بر اساس اون سروری که استفاده میکنن دیگه، میدونی، یعنی دیویدی و فلش و نمیدونم این حرفا نیست. خب خیلی قضیه پیشرفته تر از این حرفا هست و دقیقا قضیه دیجیتال اینجا معنی پیدا میکنه و خیلی شاید بهت بگم که
سب کنید آخه، یعنی شما یه دیویدی نمیدی سینما بذار؟
نه به همین سادگی نیست. خب قضیه
USB حالا
نه، یا ببین ممکنه که یه هارد دیسک ساده ما تحویل سینما بدیم، ولی واقعیتش اینه که این قضیه برای اینی که کپی بشه روی سرور سینما 1001 در واقع کار اولیه نیاز
داره. نه بله، من که میدونم و احتمالاً همه میدونن، ولی فکر میکنم یه نفر نمیدونسته، فکر میکرده که همچنان سیستم سینما ها اون هم در سوئد به شکلیه که آدم DVD میده بهشون یا USB. گفتم تو توضیح بدی آره که اون یه نفرم بدونه.
یعنی خیلی کار من پیش یکی از این تکنیکرها که اتفاقا خیلی هم مهربونه، همیشه هم کمک ما میکنه، سوئدی هم هست، باهاش هم کلام شده بودم نیم ساعتی، واقعا میگفتش که مثلا ظرف 48 ساعت گذشته شاید مثلا 3 ساعت تونسته بخوابه، به خاطر اینکه انقدر حجم کار بالاست برای آماده سازی در واقع این فیلم ها برای این جشنواره، که خب میگم فشار کاری بالا میره و خب طبیعتا خیلی آدم ها درگیر این قضیه میشن. برجات گفتم میون کلامت بگم که این قضیه اکران فیلم اونم با این حجم، مثلا 1100 خورده، 1100 خورده گفتی یا
1053
اکران ته 11 روز، اصلا کار ساده نیست و یه نیروی کاری کاملا متبحر میخواد پشتش.
بله، حالا به هر حال حقیقتش من وقتی که داشتم به سایت فستیوال، من امسال خودم نه بلیتی گرفتم و فکر میکنم که یعنی اصلا توی این فاصله که فیلم ها دارن در فستیوال اکران میشن اصلا فرصتی باشه که بخوام برم فیلمی رو ببینم، خیلی هم از قبلش موفق نبودم که پیگیرش باشم به دلیل اتفاقاتی که افتاده و خبرهایی که بوده و خب طبیعتا در به تبع همه اتفاقا حال روحی هممون که خوب نبوده، منم اصلا حال حوصله این که دنبال این قضیه باشم رو نداشتم. ولی برای برنامه امروز که داشتم دنبال یه سری اطلاعات راجع به فستیوال یوتیوبری میگشتم و سایتش رو این برام برمی‌کردم، تو اون قسمتی که آدم میتونه سرچ بکنه، میتونه جستجو بکنه، وقتی کلمه ایران رو نوشتم یک سری فیلم ها اومد بالا که حالا به نوع یا به ایران ارتباط پیدا می کردن یا اینکه توسط ایرانی ها ساخته شده بودن. ولی تا جایی که من متوجه شدم فیلمی به نمایندگی از کشور ایران نبود، ولی حالا اگر هم من اشتباه میکنم، اگر دوستان اصلاح هم کنن که ممنونشون میشم. در غیر این صورت خودم هم اگر این هفته‌ای که فیلم ها هست و داره اکران میشه اطلاعات کامل تری پیدا کردم، حتما هفته آینده میام و اصلاحیه ی حرفای امروزم رو میگم.
من یادم میاد که سال گذشته وقتی راجع به جشنواره فیلم یوتیوبری صحبت میکردیم، برای اولین بار یه سری جوایزی نه به صورت مسابقه ولی یه سری جوایزی تقدیم کرد، حالا بر مبنای مناسبت‌های مختلف، یا حالا ژانرهای فیلم‌ها، یا نمیدونم یه سری جایزه داد. امسال هم جایزه‌ای توی کار هست یا نه، یا اینکه که هفته آینده
بخش رازم. بخش مسابقه هم داره یوتیوبش فیلم فستیوال، خب بخش ها متفاوتی داره، بخش مسابقه هم داره. ولی حالا اگه بخوایم برای اینکه خیلی بگذاریم و به خبرهای دیگه هم برسیم، بخوایم راجع به فیلم هایی که به نوعی با ایران ارتباط پیدا میکنن یا با ایرانی ارتباط پیدا میکنن، من این لیستی که پیدا کردم رو خیلی سریع از روش رد میشیم. یه توضیحات کوچیکی میدم. یه فیلمی هستش که داکومنتر هست، فیلم مستنده و مستندش بر اساس نوشته های خاطرات شخصی یک تعداد از آدم هاییه که در اون زمان بودن، مربوط میشه به سال 1953 و به کودتایی که زمان مصدق و کودتای 28 مرداد. بله، این فیلم خب همونطوری که گفتم مستند طولانیه، محصول مشترک استور بریتانیا، نه فقط انگلیس، بریتانیای کبیر و ایران و امریکا هست و 118 دقیقه است. یک مستند بسیار طولانیه، ساخته آقای به اسم تقی امیرانی هستش و این فیلم خیلی خیلی توی امریکا ظاهراً چند بار اکران شده و جاهایی بر پخش گذاشته شده و خیلی مورد تشویق قرار گرفته. به وقایع داستان کودتای 28 مرداد میپردازه به صورت مستند. زبان فیلم انگلیسی و فارسی هست، زیرنویس انگلیسی داره. اسم فیلم هم هست همون کودتای 53، کوپ 53. این یک فیلمی بود که به هر حال به نوعی میشد با ایران در ارتباطش داد. فیلم دیگه ای هم هست، یک فیلم کوتاهی هست به اسم کراب باد که شهاب مهرابی این فیلم رو ساخته. اگر بخوام بگیم که من بازش کنم که اطلاعات بیشتری اگر ازش بخوام بگم، فیلم محصول سوئده، این آقای شهاب مهرابی ساکن سوئد هستند. فیلم کوتاه، همونطور که گفتم 25 دقیقه است. زبان فیلم سوئدی، انگلیسی و فارسی هست، زیرنویس انگلیسی داره. و اینکه دیگه حالا من فقط لیست میگم، دمن چادر، مرد چادر یا مرد چادر، حالا دقیقاً من چجوری به فارسی تلفظ میشه، فیلمی هست که فوکوسش یعنی در بخش فمینیسم هست، در بخشی از فستیوال هست که موضوعیت فمینیسم داره. ساخته آقای به اسم کاوه تهرانی هست، فیلم داستانی بلنده. فیلم کوتاه دیگه ای هم محصول سوئد هست که باز هم ساخته یک ایرانی به اسم آروین کنعانیان به اسم یاگ یولیا، که خب فقط این فیلم ساز ایرانیه وگرنه ربطی به ایران پیدا نمی کنه. یک فیلم داستانی دیگه هستش که در بخش نوردیک جشنواره قرار نمایش داده بشه به اسم Love Child یا عشق فرزند یا فرزند عشق، حالا نمیدونم چه جوری دقیقا میشه ترجمهش کرد. فیلم محصول دانمارکه، این هم دکومنتر داستانیه، در حقیقت 112 دقیقه است. کارگردان فیلم ایوا مولوات هست. فیلم کارگردانش ایرانی نیست، همونطور که گفتم محصول دانمارک هم هست، ولی داستان فیلم برمیگرده به یک خانواده ایرانی که از ایران فرار کردن و مهاجرت کردن و حالا داستان اینها که کشور به کشور از ترکیه گذشتن و اینها چجوری خودشون رو به اروپا رسوندن. خلاصه داستان یک جورایی برمیگرده به ایران و ایران به ما برمیگرده. یعنی فیلم دیگه ای هست به اسم Sunless Shadows، ترجمهش چجوری؟ سایه های بدون آفتاب، سایه های بی آفتاب، ساخته مهرداد اسکوییه. فیلم دریای تپه ها هستش به اسم محمد رضا کیوانفر، کسیه که ساختتش. و بهار روحانی فیلم ژیله رو ساخته. بهار روحانی اگر من اشتباه نکنم یک کارگردان جوانیه که منم اتفاقا یه دوره باش هم کلاس بودم در یک کلاسی و میشناسمش. من از اینجا حدس میزنم که این همون بهار روحانی باشه، چون فیلم ژیله فیلم کوتاهیه که در رابطه با فمینیسم ساخته شده و بهار روحانی هم یک فعال زنان هستش و فیلم سازه. Moon for My Father، یک ماه برای پدرم، فیلمی هست ساخته مانیا اکبری و داگلاس وایت. مانیا اکبری هم یه جورای دیگه فکر میکنم که اصلا که اهل فیلم باشن و اینها مانیا اکبری رو بشناسن. مانیا اکبری یک فیلمساز جوانیه، فیلمهای کوتاه ساخته، فیلم بلند هم ساخته. سان مادر هست که سان مادر مهناز محمدی این فیلم رو ساخته، همون فیلمیه که قبلا هم تو این برنامه راجبش صحبت کردیم. فیلم مهناز محمدی ایرانیه ولی فیلم محصول ایران نیست. اینها فیلم هایی بود که به شکلی یا ایرانی ها ساختنش یا ارتباط پیدا میکنه به ایران. حالا باز من اگه اطلاعات بیشتری پیدا کردم،
آره خوبه که هفته آینده بیشتر راجبش حرف بزنیم و بیشتر بشناسیم در واقع هم شخصیت هایی که این فیلم ها رو ساختن. و خیلی عجیبه برای من که در واقع ایران، خود کشور ایران امسال برای این جشنواره معتبر بین المللی هیچ فیلمی نفرستاده. توی سالهای گذشته هم فیلم هایی که فیلم سازهایی که یه جورایی وابستگی داشتن و هم فیلم سازهای مستقل سعی میکردن در رقابت های این جشنواره شرکت بکنن و حضور داشته باشن، اما حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. حالا یا شاید هم
ما اطلاعات کاملی الان نداریم،
هنوز اطلاعات کامل تری پیدا بکنیم حتما در جریان قرار میدیم. ممکنم هست که فیلم ارسال شده باشه و در واقع رد شده باشه، توی در واقع لیست برنامه ها قرار نگیره.
بله، از اون طرف ما اسکار رو پیش رو داریم که حالا البته پیش رو داریم، حالا نه به این سرعت، ولی خب حالا اسکار هم خبرهاش هی مرمر میاد. امسال اتفاقی که در اسکار داره میفته اینه که علاوه بر این که کارگردانهای زن بین نامزدهای اسکار 2020 خیلی تعدادشون کم، اصلا یه جورایی نیستن، نامزدهای سیاه پوست هم تو این دوره کمتر از دورهای قبل هستن و این معنیش اینه که میاد که اسکار پرحاشیه‌ای باشه. سالهایی که این اتفاق میفته معمولا تا ماهها بعد از اسکار راجع به این قضیه حرف میشه و کلی نقد و انتقاد صورت میگیره.
خب دو تا موضوع هست، یکی این که مثلا خب این قشر که تو راجع بهشون صحبت میکنی، هم زنان هم افراد سیاه پوست، شاید کمتر اکتیو بودن در حوزه سینما. یه بخش دیگرش این هستش که اسکار با یه سیاست جدیدی امسال که خب بله، اینجور کارا رو نپذیره.
آره اینجوریه، به خاطر اینکه نه کمتر اکتیو نبودن، همون میزانیه که سالهای پیش بوده، ولی نامزدی زنها در بخش فیلمسازی کارگردانی و نامزدی رنگین پوست ها در همه بخش ها بسیار چشمگیر امسال. به نقل از ورایتی، آکادمی اسکار کوتاهی کرده در انتخاب نامزدهای زن در بخش کارگردانی و این انتقادهای خیلی زیادی رو اول به همراه داشت، ولی حالا که دیگه نامزدهای نهایی تو بخش های مختلف مشخص شدن و کاملا دیگه معلوم شده که سیاه پوست ها هم جایی ندارن، دیگه این دامنه انتقادات خیلی گسترده تر شد. این
در
کاهش...
کل که اسقر فرادی هم نیست و جذابیت نداره اصلا.
کاهش خیلی چشمگیری که در این دو مورد وجود داشته اینه که به این شکل میشه بگیم که فقط 5 نفر سیاه پوست در کل نامزدهای اسکار 2020 حضور دارن و این نسبت به سال 2019 که 15 نفر بودن، یعنی خیلی کمتر، 2018 13 نفر بودن، سال 2017 18 نفر بودن و هی یعنی تو این سالهای گذشته هی بین مثلا 15 16 17 18 هی رو به بالا و پایین شدن بوده و جای امید داشته که امسال بیشتر باشه، ولی متاسفانه خیلی خیلی کمتر شده و همین دیگه. این باعث میشه، یعنی اتفاقی که افتاده اینه که آکادمی اسکار یه جورایی روی شعارهایی که داده بود و روی وعده وعیدهایی که داده بود با این اعلام نامزدی ها پا گذاشته و حالا ببینیم که چه نقد و انتقاداتی از این به بعد بیرون میاد. خب شما حرف نداری، معمولا بین خبرها یه چیز میگی، منتظرم یه چیزی بگی.
نه خب آخه همیشه که خب خبر وقتی کامل باشه دیگه دلیلی نداره من راجعش حرف بزنم. آه یعنی
شما منو کامل میکنی خبر.
نه اختیار داری، خواهش میکنم. نه من فقط کامنت میدم زیر خبر شما.
خب حالا من یکی دوتا خبره
حالا بذار یه چیزی بگم دیگه نزن تو ذوقم. عرض به خدمتت که یک در واقع منتقد که نمیشه اسمشو گذاشت، یه نفری توی ایران زندگی میکنه به اسم منتقده. این آقا برگشته کلن در واقع آقای دنیرو رو، رابرت دنیرو رو و همراه یکی از کارگردانان مهم و معتبر دنیا رو با یه عالمه کارنامه موفق گفته که کلن اصلا اینا بلد نیستن کار بکنن و بلد نیستن فیلم بسازن. این آقا هم کسی نیست جز آقای فراستی و معمولا هم فیلم ها رو نمیبینه، با وقاحت تمام هم میاد میگه که اصلا این فیلم ها خوب نیستن. نظری در این رابطه داری شما؟
یعنی من فکر میکنم مسعود فراستی کاملا یه چهره و اسم شناخته شده است و اصلا در حد و حدودی نیست که آدم ها بخوان بهش رجوع کنن یا راجبش نقل قولاش رو جایی استفاده کنن، به خاطر اینکه همونطور که تو گفتی کسی که در حوزه سینما داره نقد میکنه اگر نبینه و نقد کنه یعنی اصلا نقداش قابل اهمیت دادن نیستش و مسعود فراستی با افتخار بارها و بارها اعلام میکنه که من که این فیلمو ندیدم ولی آشغاله، یا فلان فیلمو که من نمیبینم الان اکرانه یا مثلا فلانه ولی میدونم که آشغاله. و خب این نشون میده که اصلا این آدم چقدر پشتوانه سبک و تهی داره برای نقد کردن سینمایی و اصولا حالش خیلی خوب نیست دیگه.
بعد آخه نمیدونی وقتی که راجع به بازی رابرت دنیرو صحبت میشه، رابرت دنیرو اسطوره بازیگریه، یعنی یه صورت یه جورایی رگ غیرت خیلی ها به جوش میاد وقتی مثلا راجع به دنیرو همچین حرفی میزنه. حالا سینماگرهای داخلی دیگه عادت دارن به اینجور فتواهایی که فراستی میده، ولی در مورد سینمای در واقع خارج از ایران اصلا میدونی یه جورایی به جوک شبیه به یه مزاحی شبیه که آدم مثلا میتونه از روش بخونه و بعدش هم قاه قاه بخنده.
حالا اتفاقا من همین میخواستم بگم، من یکی دوتا خبر بامزه دارم، اصلا نمیدونم اسمش خبر شوخی جوک چیه، ولی حالا که الان تو این سر شوخی رو باز کردی بذار من هم یه ذره دور هم شوخی کنیم بخندیم. یه فیلمی ساخته شده به اسم 1917 که از امیدهای اسکار امسال هم هست، توی جشنواره منتقدان امریکا جایزه گرفته، توی هر جشنواره‌ای که شرکت کرده جایزه گرفته، به شکل سکانس پلان فیلم برداری شده، یعنی اینکه فقط یک کات خورده و تمام مدت دوربین رو دسته. فیلم جنگیه، داستان جنگ جهانی اوله و شاید بدونید که اگر اینکه یه فیلم جنگی با دوربین روی دست و با شیوه سکانس پلان ساخته بشه یعنی خیلی کار سختیه، خیلی خیلی کار سختیه و یه اتفاق افتاده. فیلم خیلی فیلم تحسین شده یه
همکنون هم توی سوید اکرانه،
بله
هم میشه الان
اکرانه و میشه دیدش و کارگردانش هم انگلیسیه، سامال مندس هست اسمش. البته ما این فیلم رو میخوایم که ببینیم، امشب میخوایم که ببینیم، هنوز خودمون ندیدیم ولی راجبش هیچ چیز منفی نخوندیم. حالا یه سایت سینمایی هست، این از همون سایت های خبرگزاری هاییه که من هفته پیش راجبش حرف زدم، به یک باره ظرف چند ماه گذشته کستش یا کسانی که خبر براش تهیه میکردن انگار عوض شد و مدیریتش عوض شد و این سایت تبدیل شد به یک خبرگزاری وابسته. این از اون خبرگزاریایی بود که من خیلی بهش رجوع می‌کردم چون خیالم راحت بود که غیر وابسته است، ولی الان بهش رجوع می‌کنم برای اینکه خبرهای فیک ازش در بیارم، برای اینکه بخندم، خبرهای شوخی در بیارم و اینکه یه جایی هرس بخورم و عصبانی شم. حالا سینما پرس یه گزارشی تهیه کرده و راجع به فیلم 1917 گفته که این فیلم اصلا فیلم مهمی نبود. من خلاصش رو میگم، خیلی گزارش مفصله.
فیلم تحسین شده دنیا.
آره، نوشته اصلا فیلم مهمی نیست و نبود و ناگهان به شکل بی سابقه ای تو جدول منتقدان آمریکا این فیلم عروج کرد، مورد توجه همه انجمن‌های مختلف و فستیوال‌های مختلف و تهیه کننده ها و منتقدان مختلف قرار گرفت، و در صورتی که تا قبل از اون دو تا فیلم جوکر و پارازیت یا انگل اینها بودن که خیلی مثلا فراگیر همه بهشون توجه میکردن، ولی یهو چی شد که این اتفاق افتاد؟ دلیلش اینه که اینها این فیلم رو دارن بولدش میکنن به خاطر اینکه میخوان در حقیقت نشون بدن که جنگ با ایرانو، چون این فیلم همطور که گفتم کارگردان انگلیسیه، فیلم ساخته امریکاست، محصول مشترک انگلیس و امریکا هستش. و حالا این گزارشگر اومده نوشته که اومده به مسئله رویارویی ایران و امریکا و احتمال وقوع یه جنگ بزرگ اشاره کرده و میخوان داستان این فیلم رو اینجوری نشون بدن و میخوان بگن که در حقیقت میخوان ما رو بترسونن. اما
چه کشف شهودی کرده واقعا.
آره، حالا از اینجا به بعد نکته جالبش اینجاست. نکته جالبش اینه که این فیلم، کسانی که این فیلم رو دیدن حتما اینجا متوجه میشن، یه پروپاگاندای هیجان انگیز نیست و در حقیقت مانوری براشون نیست، به خاطر اینکه توی این فیلم در حقیقت نهایتا اونهایی که جنگ رو شروع میکنن و اون آدم بدا، منظورش آدم بدای قصه، نهایتا فکر تصمیم میگیرن چون میبینن که قدرت مقابلشون قدرت قویه و تصمیم به عقب نشینی میگیرن. بنابراین یه جورایی این فیلم نشون میده که اگر جنگی با ایران صورت بگیره، این امریکا و همپیمانان امریکا هستن که باید عقب نشینی بکنن.
بله.
یعنی اصلا این فیلم 1917 هیچ ربطی خب به ایران که نداشته و احتمالاً نویسنده و کارگردان مثلا فکرم به ایران نکردن، و اینهایی هم که دارن این ورانور این فیلم رو تحسین میکنن و جایزه بهش میدن اصلا ربطش نمیدن به ایران، ولی اینا اومدن اینجوری داستان رو چرخوندن و میگن که
یه مانور سینمایی علیه ایران.
آره، این مانور سینماییه و تازه خودتون عقلتون نمیرسه. بیاین ما بهتون بگیم که همطور که تو این فیلم میبینین مکانیزمی که شما باید استفاده کنین در جنگ عقب نشینیه، پس زودتر بیاین عقب نشینی کنین و وارد جنگ هم نشین با ما.
بسیارم توصیه های جالبی میکنن این سایت های
بله، خیلی خیلی این بر من خیلی جالب بود. بعد یه اتفاق با مزه دیگه هم افتاده. یه فیلمی قرار بوده در بخش اول اینو بگم که هفته پیش اینو میخواستم بگم فرصت نشد، بعد از تمام انصراف هایی که صورت گرفت و اتفاقاتی که افتاد در رابطه با جشنواره فجر امسال و تعداد خیلی خیلی زیادی از هنرمندها و سینماگرها انصراف دادن از اینکه فیلم هاشون رو بفرستن، یا مثلا بازیگرها انصراف دادن که از اینکه حتی شرکت بکنن و اینها، فستیوال فجر هم، مدیریت فستیوال فجر هم برای اینکه عقب نمونه یه حرکت به قول خودشون خیلی
جانگولری
همزاد پندارانه کردن با مردمون، هم اینه که جشنواره فجر رو بدون افتتاحیه میخوان برگزار کنن و اون بودجه و هزینه‌ای که برای مراسم افتتاحیه فجر امسال در نظر گرفته بودن و میخوان به سیستان و بلوچستان اهدا بکنن، که البته این کاملا مشخصه فستیوال فجر امسال قرار نیست که فستیوال پرباری باشه و قراره که سالن برگزاری افتتاحی و اختتامیه یه جورایی با صندلی‌های خالی مواجه بشه، و چه بهتر که اصلا جشنی نباشه که فیلمبرداری بشه و این نمایش.
بله همینطوره. دقیقا وقتی که خب بسیاری از بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، تهیه کننده ها انصراف دادن از حضور و شرکت در جشنواره فجر امسال، طبیعیه که خب اون صندلی ها چجوری میخواد پر بشه؟ با بسیجی ها که نمیتونن پرش بکنن، قاعدتا باید یه سری چهره های شناخته شده برای افتتاحیه و اختتامیه.
اینجا دیگه ساندیس عمل
نمیکنه. آره، راهی به غیر از این نیست، مگر اینکه حالا مثلا کست بهنمکی و کست حاتمی‌کیا رو مثلا هستن، حالا بالاخره یه تعدادی بازیگران وابسته هم وجود دارن، بازیگر یا تهیه کننده های وابسته هم هستن و خب یه تعدادی از این صندلی ها پر میشه، ولی اینجوری نیستش که مثلا اونجور شور هر سال رو داشته باشه، و به همین جهت هم خب طبیعیه که بیان از پیش بگن خب حالا که ما با صندلی خالی مواجهیم، بیایم حداقل یه مثلا ادعای خیرخواهی هم بکنیم و بگیم آقا هر آنچه که از این قضیه پول درمیاریم و بدیم به مثلا
نه نه هر آنچه که پول درمیاریم نه، بودجه‌ای که براش در نظر گرفتیم، یعنی از طرف سازمان سینمایی این بودجه اختصاص پیدا میکنه به سیستان و
فقط برای اون در واقع بخش افتتاحیه.
بله بله فقط برای افتتاحیه. حالا یه راجع به جشنواره فجر اینو گفتیم، یه خبر بامزه دیگه هم در ادامه خبر بامزه قبلیه، یک فیلمی ساخته شده به اسم اسمش بماند به کارگردانی محمد رضا لطفی که قرار امسال در جشنواره فجر نمایش داده بشه. تهیه کننده این فیلم سید امیر سیدزاده هستش. این آقای سید امیر سیدزاده اومده اعلام کرده که آقا فیلم از ریست اسمش عوض شد به تعارض، اسم فیلم ریست بود و تا الان هم هرچی راجبش نوشته شده به اسم ریست نوشته شده. حالا مثلا دم جشنواره فیلم عوض شد، اسمش شد تعارض. اینور و اونور اینا که چرا اسمش شد تعارض، آقای تهیه کننده گفته یکی از شروط شرکت فیلم در جشنواره فجر اسم ایرانیه. ریست کلمه خارجیه، نباید تو جشنواره فجر شرکت.
حالا مگه تعارض کلمه فارسیه؟
همین، تعارض کلمه فارسی قلم داد شده و اینکه با این اسم قراره که این فیلم، یعنی من اصلا متوجه نمیشم که مثلا اسم یه فیلم باید ایرانی باشه. یه زمانی من یادم نمیدونم الان هنوزم تو ایران اینجوریه یا نه، ولی خیلی سال پیش اگه یه مغازه میخواستی داشته باشی مثلا ثبت کنی و تابلو بزنی، اگر این مغازه اسمش غیر ایرانی بود باید یه پول خیلی بیشتری میدادی به اداره
شهرداری.
و واسه همین همه تشویق میشدن که خب حالا اسمای ایرانی بذارن، ولی حالا دیگه روی یه فیلم بخوان شرط شرکتش در جشنواره این باشه، خیلی دیگه این بامزه بود.
آره، یعنی اگر یه روزی یک مثلا کارگردانی یا یک تهیه کنندهی بخواد یا یه نویسندهی بخواد یه داستانی به نام انگلند بنویسه، اصلا انگلیس بنویسه انگلند، خب طبیعیه که اسم فیلمشو بذاره انگلند. خب بعد اینو بیاد بنویسه بریتانیا، مثلا اسم فیلمشو بذاره انگلیس.
حالا این که اسم خاصه، یعنی اصلا این شرط مسخره‌ایه که شرکت در جشنواره نمیدونم دیگه این اتفاقات زیاد میفته.
اصولا مملکت گل و بلبل دیگه، هر اتفاقی توش میفته و آدم باید منتظر همه جور خبرهای فانتزی و حالا به نوعی مضحک هم باش.
خب ما چقدر وقت داریم؟
وقت که تموم شد.
دست رو منرد.
خواهش میکنم، قابل شما رو نداره. خب صحبت ها شیرینه، زمان هم سری میگذره و خب در هفته نیم ساعت برنامه خیلی کوتاهه برای کیوسک، ولی همینی که شما وقت میذارین بسیار ممنون.
خیلی ممنونم، مرسی از این وقتی که در اختیار من بود و امیدوارم که دوستان هفته خوبی پیش رو داشته باشن.
حالا تو خبری داری بگی؟
من راستش میخواستم در رابطه با درخواست شهاب حسینی از رئیس جمهور، از روحانی، و در رابطه حالا درخواستش در رابطه با حضور بهروز وثوقی در سینما ایران و آزاد بودن بهروز وثوقی برای کار در سینما ایران صحبت کنم و جوابی که بهروز وثوقی داده، تشکری که کرده و اینها. حالا دیگه همین، این بود خلاصش، همین بود. شهاب حسینی یه نامه نوشته به رئیس جمهور و گفته من تا حالا هیچی نخواستم، هیچی هم نمیخوام این به بعد. خیرم به ما نرسیده تو این دولت‌های مختلف، هیچ خیر شخصی به ما نرسیده.
حمایتایی که کردم به لحاظ آره. حالا تبلیغی.
آره، ولی فایده‌ای به حال خودم نداشته. این تنها درخواستم به اونم اینه که اجازه بدین که بهروز وثوقی در سینمای ایران اجازه کار و فعالیت داشته باشه. حالا بماند که این درخواست شهاب حسینی بدون جواب مونده مثل هزاران درخواست دیگه. و بهروز وثوقی هم یه یادداشتی نوشته و خیلی تشکر کرده بابت خیلی از دوستان از جمله شهاب حسینی که ازش دفاع کردن یا مثلا همچین درخواست هایی داشتن، و در نهایت هم گفته در واپسین سالهای عمرم بدون هیچ خواست و آرزویی و در این غربت غریب چشم به راه دعاهای شما که سرشار از عطوفت و مهربانی هستم. یک فیلمی ساخته شد به اسم آشغال‌های دوست داشتنی، فیلم بسیار خوبی هم بود، مدتی توقیف بود، بیرون اومد. حالا یک فیلم، این فیلم خیلی با سانسور و اینها مواجه شد، فیلم فضای سیاسی داره کاملا. یه فیلم دیگه ای هست به اسم آشغال‌های دوست داشتنی اصل که ظاهرا تیکه ها و بریده شده های اون آشغال‌های دوست داشتنی اولیه که سانسور شده بوده رو حالا با یه سری اصلاحات اومدن کنار هم گذاشتن، یه آشغال‌های دوست داشتنی اصل ساختن که بهروز وثوقی هم در قسمتی از این فیلم بازی داره، که البته این بازی در ایران صورت نگرفته، ادیت شده، حالا در تدوین به این شکل دیده میشه. و این فیلم قرار بود که در جشنواره فجر نمایش داده بشه، ولی رفع محرومیت و توقیف این فیلم هنوز صورت نگرفته تا الان به خاطر حضور بهروز وثوقی. و این که همین دیگه، حالا ببینیم که این درخواست ها به کجا میرسه.
ببینیم که به کجا میرسه. مرسی از تو پونه عزیز به خاطر برنامه امروز. میریم به اتفاق ترانه نرو با صدای داریوش تقدیمی از طرف پونه میشنویم و به ادامه برنامه ها میپردازیم. تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 برای نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در اختیارتونه. منتظر تماس های شما هستیم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
این شیخ که آیت انیران باشد، وسفتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگون شبندود که با صبح بهاری، شام همگان می گذرد شام شما نه.
همگان با روا کام شما نه، ایام همه خورم و ایام شما نه.
ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، وی خاص شما نیکتر از عام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل، احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران، بر بام همه تابد و بر بام شما نه.
همگان با روا کام شما نه، ایام همه خورم و ایام شما نه.
ای مردم مارا به جز اندیش و دانش، بیرون شدی از محلکه دام شما نه. وندر حق فرهنگ هنر پر بر ایران، اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه
کام همگان با روا کام شما نه ایام همه خورم و ایام شما نه کام همگان
کام همگان باد روا کام شما نه ایام همه خورم و ایام شما نه کام همگان باد روا کام شما نه.